شفیعه محشر، رسانه نشر آثار حجت الاسلام و المسلمین، سید حسین مؤمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و استنصره اؤمن به و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم سرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. خداوند تبارک و تعالی ما انسانها رو متنعم به نعمتهای زیادی فرموده، هم نعمتهای مادی و ظاهری و هم نعمتهای باطنی و معنوی. اما اینکه آیا این نعمت‌های ظاهری و مادی برمی‌گرده به نعمت‌های باطنی و معنوی، در این زمینه بحث‌های مفصلی صورت گرفته. اما آنچه که بر اساس آیات قرآن، آنچه که بر اساس روایات برای ما واضحه، ما ارزاق ظاهری مادی داریم که از اینها متنعمیم و بهره برداری میکنیم. قرآن هم متعرض این ارزاق هست در آیات مختلف، روایات هم همچنین، از نفس کشیدن گرفته تا اموری که در مصداق و بیرون ما با اونها در تعاملیم. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برون آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. این تعد نعمت الله لا تحصوها، از نعمت‌های ظاهری و مادی گرفته تا نعمت‌های معنوی و باطنی که من این شاهد ارزم هست که در این مقدمه میخوام نکاتی رو راجع بهش عرض بکنم. سوره لقمان آیه 20، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمت‌های ظاهری و نعمت‌های باطنی. توجه به این نعمت‌ها رزق انسان رو زیاد میکنه و انسان باید وقت رو مقتنم بشموره که این رزق رو از دست نده. فراموش نباید بکنه تمر رو مر سحاب، تا وقت فراهمه و این رزق برای ما هست باید حد اکثر بهره برداری و استفاده رو کرد از این ارزاق، چه ظاهری و چه باطنی، چه مادی و چه معنوی. اما رزق معنوی هم برای ما قرار داده شده، در قرآن و روایات متعرضن، مثل توفیق بندگی که به صراحت در آیات متعدد، دوری از معاصی و گناه، معرفت نسبت به حلال الهی و حرام الهی، شفاعت ائمه، ولایت ائمه، تمام اینها نعمت‌های معنوی و باطنی است که خدا برای ما قرار داده. دو سه تا نکته در ذیل این میشه مطرح کرد. نکته اول، رزق باطنی خدا به مراتب وسیع‌تره و عرض کردم بعضیا قائلن که این ارزاق مادی هم تماماً برمیگرده به ارزاق معنوی و یکی دو نمونه از آیات قرآن در ذیل تقدیم محضر خواهم کرد. و نباید اینها را از همدیگه منفک دانست. بعضی ها از ارزاق ظاهری و مادی بهره میبرند برای اینکه ارزاق معنویشون توسعه پیدا بکنه. در حالات اولیاء الهی این چنین آمده. ارزاق معنوی هم باید دقت کرد، ظاهری دارد و باطنی، کما اینکه ارزاق مادی هم ظاهری دارد و باطن. ما باید از ظاهر عبور بکنیم، به اون حقیقت و واقع دست پیدا بکنیم. در ذیل مقدمه عرض میکنم، رزق محرم به ما داده شده، رزق محفل نشینی ابی عبدالله علیه السلام به ما داده شده، رزق انکسار دل به ابتلای سید الشهدا علیه السلام به ما داده شده، و باید مغتنم شمرد از این رزق حد اکثر بهره برداری و استفاده رو کرد. رزق در قرآن اگرچه مادی هم باشد، در زیر روایات به معنوی تفسیر کردن. یه نمونه از آیات قرآن محضرتون عرض بکنم، سوره محمد آیه 15. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن. به متقین چی وعده دادن؟ بهشت. در این بهشت نهرهای جاری است که از اون آب حیات میخورن، آب زلال، آبی که حیات بخشه. این نهر ظاهری داره، نهرهای بهشتی با آب زلال، اما باطنی هم داره که در کتب روایی ما در ذیل این آیات نورانی این چنین بیان کردن که باطن این نهرها بر اساس روایات آبی که سرچشمه حیات وجود مقدس معصوم علیه السلامه. با بهره بردن از وجود مقدس معصومه که انسان به حیات حقیقی میرسه، که متقین از آن مینوشن و غرق در حیات میشن. اینان که اندرب به هم یرزقونن، اینان که اندملیکن مقتدر جایگاه دارن. باز در ادامه، و انهارون من لبنن لم یتغیر طعمه، و انهارون نهرهای از خمر که لذت لشاربین، وقتی از اینها میخورن مست میشن و غرق در لذت میشن هر کی از اینها بخوره. و انهار من عسل، اونم عسل مصفا، ظاهرش همینه، نهرهای از شیر و عسل و خمر که هر کی از این نهرها بخوره لذت میبره، اما باطنی داره که در روایت میفرماید باطن این نهرها عبارت است از علم امام و معرفت انسان، معارف انسان نسبت به معصوم، از وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام تا وجود نازنین امام زمان علیه السلام. متقین با نوشیدن معارف اهل بیت علیهم السلام مست میشن، غرق در لذت میشن با انسی که با حضرات معصومین علیهم السلام و گرهی که با اینها میخورن. گره خوردن با حضرات معصومین علیهم السلام، شما یه مثال عامیانه محضرتون تقدیم بکنم. اگر راهی رو به طور مستقیم دارید میرید، این راه مستقیم رو زمانی که متوجه بشید راهتون درسته و قرار نیست دور بزنید که وقتتون گرفته بشه لذت میبرید، راه رو به بیراهه نرفتم. اما واقعا انسان مکدر میشه اگر ببینه یک سفر و یک مسیر طولانی رو رفته و راه راه غلطیه، راه راه اشتباهیه. طریق پیغمبر خدا، طریق امیرالمؤمنین، طریق اولاد علی ابن ابی طالب صراط مستقیمه که به صراحت وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام میفرماید. لذا این طریق رو اگر کسی بره لذت میبره. حسین علیه السلام کشتی نجاته، حسین علیه السلام نور هدایته. هر کی به نور ابی عبدالله علیه السلام نگاه کنه یقیناً به هدایت میرسه.
برای اونهایی که غرق در معارفند، یقینا اینها غرق در معارف اهل بیتن، لذت میبرن از این معارف اهل بیت. البته در دنیا هم امکان بهره بردن از این لذت از رهگذر معارف اهل بیت علیهم السلام وجود داره. سوره جن آیه 16: و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا. اگر استقامت ببرزند در طریق، قلوب آنها از آب گوارا سیراب میشه. ما ان غدقا، استقامت ببرزید، صبوری به خرج بدید، در طریق ابی عبدالله علیه السلام استوار بمونید، در طریق پیغمبر خدا استوار بمونید، در طریق معصومین علیهم السلام استوار بمونید، از اون آب گوارا در همین دنیا به شما میچشونن. لذت عبودیت و بندگی رو در همین دنیا زیر زبون شما قرار میدن. این مقدمه. مقدمه دوم کوتاه که ذیل مقدمه رو هم بتونم نکاتی رو تقدیم بکنم محضرتون. بعضی از رزقها زمان خاص دارن که اگر از اون زمانش بگذره مؤثر نیست. بعضی رزقها نه، همیشگی هن، زمان خاصی ندارن. صحبت راجع به اوناییه که زمان خاص دارن. بعضی رزقها هستن که زمان خاص دارن، بر اساس آیات و روایات نمیخوام زیاد وارد بشم، فقط کد میدم، همان بر اساس آیات. بعضی رزقا زمان خاص ندارند، مستمرن، مثل نعمتهایی که ما ازش بهره مندیم. اما بعضی نعمتها هستن که زمان خاص دارن. خود اینا دو قسمن. نعمتهایی هستن که زمان خاص دارن و در غیر اون به هیچ وجه من الوجوهی مؤثر نیست و امکان بهره بردن از اون ارزاق وجود نداره. شب و روز عرفه رفت، تمام شد، لیالی قدر تمام شد و این زمان خاص داره، تمام شد، تکرار نمیشه. بعضی رزقا هستن زمان خاص دارن، مثل لیالی قدر، که اگر زمانش بگذره امکان تدارک نیست. شب و روز قدیر، شب و روز قربان، شب و روز قربان امسال تمام شد، عرفه امسال تمام شد، رزق خاصه دیگه، تمام شدنیه. اما بعضی رزقا هستن نه، امکان تدارک هست، جبران هست، اما باز بهارش زمان خاصیه. زمان خاص، هر چیزی در زمان خودش و بهار خودش. من یکی دوتا نمونه قرآنی عرض بکنم. مثلا رزق انسان در قرآن، در ماه رمضان. شما در طول سال هم میتونید قرآن بخونید و از این برکات قرآن بهره مند بشید. اما قرآنی که تو ماه رمضان خونده بشه، یه آیه از قرآن برابری میکنه با چند آیه. ببینید چقدر مهمه. دو رکعت نماز در ماه رمضان، ذکر در ماه رمضان، احیاء در رمضان. حالا من عرضم راجع به قرآنه. خواندن یک آیه از قرآن چقدر مؤثره؟ این بهارش مال ما رمضونه. اگر رمضان بگذره بی اثر نیست، اما اثر ما رمضون رو نداره. رزق انسان در ما رمضون یه رزق خاصیه نسبت به قرآن. یا مثال دیگه که بر اساس باز آیات قرآن و ذیلش روایات، بحث مباهله، بحث حدیث کسا، اینو مطرح کنم بهتره. بحث کسا، پیامبر عظیم الشان اسلام زیر کسا اومدن جمع شدن و میدانید قبل و بعدش رو مطلعید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به پیغمبر خدا عرض کردند که یا رسول الله، فضیلت این مجلس ما نزد خدا چیه؟ خوب عنایت بکنید به ذیل مقدمه، دارم نزدیک میشم، کوتاه. فضیلت این مجلس ما نزد خدا چیه؟ پیغمبر خدا فرمودن علی جان، اگر عده‌ای دور هم جمع بشن، دور هم دیگه جمع شن و متذکر این مجلس ما بشن، مهمومی باشه، مغمومی باشه، حاجتمندی باشه، الا این که هم مقامش برطرف میشه. باز امیرالمؤمنین سوال کردن، حضرت فرمودن اگر این مجلس به پا بشه و متذکر مجلس ما بشن، ملائکه بر اونها نازل میشن و برای اونها طلب مغفرت میکنن الی ان یتفرقوا، تا اینکه از هم جدا بشن. که امیرالمؤمنین گفتن اذن والله فزنا و سعدنا و کذالک شیعتنا و رب الجن، عنایت فرمودی. این مجلس و هر مجلسی که به ایه نحو کان بوی اهل بیت علیهم السلام رو بده قطعا اثر بخشه، ملائکه نازل میشن. اما باید زمانش رو هم در نظر گرفت، زمان بسیار مهمه. نتیجه این دو مقدمه، وارد ذل مقدمه کوتاه بشم، نتیجه بسیاری از ارزاق الهی وقت خاص دارن، اگر استفاده نشه از وقتش میگذره. الان رسیدیم به شب اول محرم. بعضی ها میگن آقا از عاشورا شروع کنید به عزاداری، چون امام حسین علیه السلام روز عاشورا به شهادت میرسه. بر اساس روایات عرض میکنیم نه خیر، از امشب باید شروع کرد. شب اول محرم، رزق محرم. در طول سال ما خراب میکده عشق ابی عبدالله علیه السلام هستیم، تردیدی نیست. اما این در روزه تا شب عاشورا بسیار اهمیت داره. هر سال تدارک میشه، اما هر سال یک حقیقتی است جدای از حقیقت سال قبل. رزق محرم داریم، رزق جامعه سیاه پوشیدن برای ابی عبدالله داریم، رزق محفل نشینی ابی عبدالله داریم، و از همه اینا مهمتر اینی که شاهد عرضمه تو این چند روز به فضل الهی رزق عشق داریم. آقا ما در طول سال داریم، باشه، این چند شبه فرق میکنه، این چند شبه بسیار مهمه. محرم حقیقتیست از حقایقی که نازل میشه و باید مغتنم شمرد. به واسطه بندگی ابی عبدالله علیه السلام در این چند روز به ویژه، به خصوص، امام حسین علیه السلام بندگیشو در طول سال داشت. اوج بندگی ابی عبدالله علیه السلام در این چند روزه ظهور و بروز پیدا میکنه. آقا نرید کوفه، به حضرت عرض کردن نرید. حضرت فرمود از جدم رسیده حسین، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. آقا لاقل میرید زن و بچه رو با خودتون نبرید میان این همه لشکر کوفه و شام. حضرت فرمودن از جدم رسیده حسین، ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زن و بچه تو رو به اسارت ببینه. داره سمت کوفه میاد حضرت، خبر اومد کسی رو مفصل داستان بماند. حضرت فرمود از کوفه چه خبر؟ عرض کرد آقا دلا با شماست، اما شمشیرها بر علیه شماست. آقا فرمود میرم. حسین جان نرو، میرم، الهی این سرم این پیکرم. میام. این زمان که در محرم درهای رحمت الهی به سوی زمین و آسمان، به سوی زمینی ها به خصوص بازه، و ما شاهد اون رزق رحیمیه خدا نسبت به عباد خصوصا در این چند شبه هستیم تا شب عاشورا. روزای بعد هم هست، اما اینجا دیگه اوج عبودیت و بندگی ابی عبداللهه. و من میخوام خودم رو بچسبونم زیر این خیمه، بلکه خدا رزقم و رزق معنویم رو تو دنیا زیادتر بکنه. که عرض کردم رزق ما چیه؟ معرفت نسبت به معصوم، بلکه یه جلوه ای از جلوات کربلا نشونمون بده. هر مجلسی که مرتبط با سید الشهدا باشه، رزقی که مخصوص عاشوراست بهش میدن، اما این ایام به خصوص، این ایام دستورالعمل امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب، طلبتون فردا میگم، اما یه جمله از دعبل رسید محضر حضرت رضا علیه السلام، دید حضرت خیلی دگرگونه. مال همین امشب و فرداست. تو محرم خصوصا تو این دهه و اوجش تو عاشورا، دعبل می که فرعیتوهو، دیدم امام رضا رو جالسن جلست الحزین الكعیب نشسته. کعیب، من از لغت عرض می کنم، لسان العرب کعیب رو اینجوری معنا کرده: تغییر النفس بالانکسار من شدت الهم والحزن. این که صورت انسان در اثر شدت حزن و غم و اندو اصلا عوض بشه. میگه امام رضا رو دیدم از شدت حزن اینجوری نشسته، محزون. حضرت فرمود دعبل برای ما روزه میخونی؟ رزق محرم داریم. امام رضا علیه السلام فرمود وقتی محرم میومد، مال سایر معصومین هم داریم، وقتی محرم میومد کسی بابای من موسی بن جعفر رو خندان نمیدید. خنده ما تموم شده، تبسم ما تموم شده، رزق محرم ما اشکه. باید را بری گریه کنی، بشینی گریه کنی، آب میخوری گریه کنی، غذا میخوری گریه کنی. میفرماید وقتی بابام محرم میومد، بابام موسی بن جعفر پیوسته مغموم بود، محزون بود، امان از روز عاشورا. و کان ذلک الیوم یوم حزنه و مصیبته و بکائه. روز عاشورا میگفت هو الیوم الذی قتل فیه الحسین. پیوسته. باز امام رضا علیه السلام فرمود فان هذه الایام، این ایام، ایام حزن کانت علینا، این ایام، ایام حزنه که بر ما گذشته، مصیبت گذشته. هر کی با ماست این ایام باید محزون باشه. رزقهای این دهه در سایر زمانها هست، اما به راحتی در دسترس نیست. انکسار عجیبی این ایام داره. علت اصلی انکسار محضرتون عرض بکنم که من حتما باید شب اول محرم یه نامی ببرم، نمیتونم بی اون نام وارد محرم بشم. علت حزن اصلی این ایام اینه که صاحب این ایام، یعنی سبب خلقت، یعنی مادرش حضرت زهرا، خیلی محزونه. خیلی محزونه. خیلی محزونه. خیلی محزونه. و ما در حزن اگر این ایام خودمون رو نشون دادیم، باز مثال عامیانه بزنم، شأن شما و عزیزان دوره از این مثال ها عامیانه، اگر ایامی که طرف باباش مرده، مادرش مرده، عزیزش رو از دست داده، یه پیام تسلیت بهش بدی تا ابد براش میمونه. این ایام رزق خاصه. ائمه ما محزونن، امام زمان محزونه، ناحیه مقدسه رو ببینید. بعد رزق ما این ایام چیه؟ خوش به حال اونهایی که تو این رزق جلو ان، یعنی اشک بر ابی عبدالله، یعنی توفیق عزای بر ابی عبدالله علیه السلام. خدا کنه به اینجا برسیم، به دعای حضرت زهرا به اینجا برسیم، به اینجا برسیم، به اینجا برسیم که امام رضا فرمود ان یوم الحسین اقره جفوننا. تو این دهه انقدر گریه کنیم که چشامون زخم بشه. و اسبل دمو انا، اشکای ما رو پیوسته جاری کرده. مادر جان دعا کن رزق ما تو این محرم زیاد بشه، گریه و حزنمون برای حسینت زیاد بشه. به صاب عزا اگه بگی گریه نکن، گر میگیره، آتیش میگیره. اگه میخوای صاب عزا آروم بشه، تو باید بلندتر گریه بکنی تا نظر صاحب عزا رو به خودت جمع بکنی. وقتی پیغمبر خدا فرمودن فاطمه جان این حسین رو در کربلا سر جوری زجه زد، زجه میدونید یعنی چی؟ زجه گریه با داد میگن. جوری زجه زد که پیغمبر خدا از تو حجره میومد زهرا رو آروم میکرد. من میخواستم روایتو بیارم از رو براتون بخونم، غفلت کردم. اما اجمالا عرض میکنم فاطمه جان وارد بهش و عرضه میدارد خدایا نمیرم، باید فرزندانم اول برن. نوبت میرسه به ابی عبدالله. در حالی که سر خود حضرت تو دستای حضرته. وقتی با این وضعیت زهرای مرضیه حسین رو میبینن ناله ای میزنن و عرضه میدارد خدایا باید بین من و قاتلین حسینم حکم بکنی، و بعد خدایا گریه کنای حسینم، شیعیان فرزندانم، اینا رزق عشق ما تو محرم بیشتر بشه. به دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، به دعای حضرت مادر جان پیرم بشکی تنمون کردیم، تو یه نگاه خاص به ما بکن مادر، این محرم ما با محرمای سالای قبلمون فرق کنه مادر جان. هی محرم میاد از عمرم سفری میشه، نگاه میکنم میبینم هیچ تغییری نکرده. التماس کنید رزقتون رو زیاد کنن، شما خیلی رزق دارید و این کارو میکنن. التماس کنید رزقتون رو زیاد کنن، رزق عشقمون، خصوصا تو این دهه. در طول سال که داریم الحمدلله، اما خصوصا تو این دهه، بهار این گریه ها مال این دهه است. اما امشب مال یه آقای غریبیه. من 4-5 تا ویژگی از این آقای غریب و مظلوم براتون بگم که وجه شباهتش با ابی عبدالله علیه السلام در این اموره. این آقایی که خیلی غربت کشید، وقتی که درا رو به روش بستن و مسجد خالی شد، مونده بود با این آقازاده ها شکار کنه. خیلی مهمه، چند تا ویژگی داره و چند تا شباهت به ابی عبدالله علیه السلام. فهرستوار عرض میکنم: گریه بر مسلم ابن عقیل علیه السلام و گریه بر ابی عبدالله سنگ محک مؤمنینه. سنگ محک مؤمنین. گریه بر امام حسین علیه السلام که معلوم، خود حضرت فرمودن انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم، لا یذکرونی مؤمنون الا بکا. ایمان تو دل کسی رفته باشه ها، نام ابی عبدالله رو بشنوه انکسار پیدا میکنه. برا مسلم ابن عقیل علیه السلام هم فرمودن که فتد معا علیه عیون المؤمنین، چشای مؤمنین برا مسلم گریه میکنن. این یک. دوم، شوق به وصال. هرچی به لحظه شهادت نزدیک می شدن ذوق و شوقشون بیشتر می شد. اول مسلم رو بگم بعدن ابی عبدالله رو. مسلم از این پله های دارالاماره دارن می برنش بالا. قاتل ملعونی که دست مسلم رو گرفته میگه دیدم مسلم مرتب داره تکبیر میگه، سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، استغفار میکنه، درود بر پیغمبر میفرسته. اینجا تا رسید به بالای دارالاماره شروع کرد با خدا مناجات کردن. اللهم احکم بیننا و بین قوم، خدای حکم کن بین من و قومی که این چنین با ما عمل کردن، ما رو تکذیب کردن، به ما نیرنگ زدن. حالا مناجات ابی عبدالله، ذکر که گفت، تکبیر که گفت، آخرین کلماتش صورت رو خاک دامغن به طرفه الى السما و هو یقول صبرن الى قضائک یارم لا معبود سواک یا قیاسل. هر دو با لب تشنه از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن، هر دو. یا صاحب از دنیا.